مستورا. بسم الله الرحمن الرحیم. نویسنده محترم کتاب مستورا در قسمت پنجم این کتاب عنوانی رو میارن با این عبارت: پدافند غیر عامل. منظور از پدافند غیر عامل یعنی دفاع بدون نیاز به جنگ افزار. و تحت این عنوان آیه ای رو از آیات قرآن ذکر میکنن، آیه ششم سوره مبارکه تحریم، که خداوند در این آیه میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، خودتون رو و خانواده خودتون رو باز بدارید از آتش. کدوم آتش؟
نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد.
اون آتشی که آتشگیره آن، هیزم آن آتش، مردم و سنگها هستند.
آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سخت گیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده شده اند به طور کامل اجرا می نمایند.
لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون.
نویسنده بعد از ذکر آیه و ترجمه این آیه به خلاصه ای از مباحث گذشته کتاب اشاره میکنه که در مباحث قبل در آیه اول به این پرداخته شد که حلقه میانی باید در جهاد تبیین کتاب شرکت کنه و کتاب رو برای مردم تبیین کنه، و در آیه دوم در راستای جهاد تبیین نزاع تاریخی و نزاع جاری بین جبهه شیطان و جبهه انسان‌ها و جبهه حق رو بیان کرد که در این نزاع حضرت آدم علیه السلام وقتی که وارد بر بهشت میشه، شیطان با او وارد یک نزاعی میشن که این نزاع یک نزاع جاری در عالم هستی است و نسبت به تمام فرزندان حضرت آدم این نزاع جاری هست و وجود داره. نویسنده در این آیه وقتی که آن رو توضیح میداد به این مسئله اشاره کرد که شیطان به دنبال این هست که انسان رو برهنه کنه و لباس او رو از تنش بیرون بیاره، سبک زندگی او رو عوض کنه تا بتونه اسباب و شرایط هبوط انسان و اخراج او رو از بهشت فراهم کنه. در آیه سوم نویسنده محترم به این آیه سوره مبارکه انعام آیه 112 هم اشاره کرد که شیطان برای این که بتونه به اهداف خودش برسه، لشکریانی از جن و انس رو فراهم میکنه که این لشکریان یک شبکه معنایی رو تشکیل میدن. یوحی بعضهم الی بعض، اینها به همدیگه کمک میکنند، ولی اون حرفایی که خروجی اینهاست و از این شبکه تبلیغاتی ابلیس و لشکریانش بیرون میاد، آیه میفرماد زخرف القول غرورا، حرفهای مزخرفی است که فریبنده است و مردم را با این حرف‌های فریبنده میخوان گمراه کنن و سبک زندگی اونها رو تغییر بدن. در آیه چهارم نویسنده محترم به این مسئله اشاره میکنه. خب حالا اگر شیطان لشکری تشکیل داده، گروهی درست کرده از جن و از انس و ما میخوایم با اونها مقابله کنیم، ما هم نیاز به این داریم که اتاق جنگی رو تشکیل بدیم و در این اتاق جنگ تدبیر لازم برای مقابله با شیطان رو داشته باشیم. نویسنده به آیه 21 سوره مبارکه نور اشاره می کنند که در این آیه خداوند می فرماد اون اتاق جنگی که محل سکونت و سکینه و آرامش شماست، که خداوند در اون جعل مودت و رحمت کرده، اون نهاد خانواده است و نهاد خانواده مهمترین جایی است که میشه به عنوان اتاق جنگ و مرکز فرماندهی برای مقابله با شیطان اون رو در نظر گرفت و روی اون حساب باز کرد. و اکنون در آیه پنجم نویسنده محترم به این اشاره میکنه که خب حالا اگر شیطان قسم خورده که انسان رو فریب بده، الانم اومده تو میدون و با دژ مستحکمی به نام نهاد خانواده مواجه شده، خداوند تبارک و تعالی میفرماید شیطان حالا شروع میکنه برنامه ریزی کردن برای اینکه یک جوری و از یک راهی به این نهاد خانواده ضربه بزنه. به همین دلیل آیه ای رو از آیات قرآن نویسنده بیان میکنن و به اون اشاره میدن، آیه 205 سوره مبارکه بقره، که در این آیه صراحتن به این مسئله اشاره شده که اگر جنود شیطان و ابلیس به قدرت برسند و مسئولیت ها و مناسبت های اجتماعی سیاسی به دست اینها بیفته، اینها چیکار میکنن؟ آیه میفرماد و اذا
تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل.
اگر اینها به مسئولیت برسن، اگر اینها به قدرت برسن، تمام سعی و تلاش اونها در زمین این خواهد بود که در زمین فساد کنن، زراعتها را از بین ببرن و نکته مهم و نسل انسان رو قطع کنن و اون رو از بین ببرن. پس معلوم میشه جبهه شیطان، حالا که ما رفتیم داخل دژ مستحکم و بحث ازدواج اتفاق افتاد، حالا هم شیطان مشغول به این میشه که یک جوری این نهاد و این دژ مستحکم رو از هم بپاشونه. نویسنده در ادامه این قسمت از کتاب آمارهای وحشتناکی رو از جوامع مدرن و غربی ذکر میکنن که من مقداری از اونها رو از خود متن کتاب برای شما میخونم و قرائت میکنم. با سبک زندگی زائیده عصر مدرن از دهه 60 میلادی به این سو، تعداد ازدواجها تقریبا نصف شده است و طلاقها بیش از 250% رشد داشته است. ثمره نابودی نهاد خانواده در چنین نظام اجتماعی به سهولت در آمارهای معتبر جهانی مشهود است. فروپاشی خانواده زندگی‌های انفرادی را افزایش داده و سبک زندگی انفرادی مشکلاتی را برای افراد و جامعه به وجود آورده است. بیش از نیمی از خانوارهای سوئدی تک نفره هستند و حدود 1/5 جوانان 18 تا 25 ساله سوئدی تنها زندگی می کنند. این نمونه ای از آمارهایی است که نویسنده محترم به اون اشاره می کنه و مجددا آمارهایی رو بیان می کنند که در آمریکا 41%، در مکزیک 55%، در کانادا 33%، در فرانسه 57%، در انگلستان 48%، در برزیل 60%. چی این آمارها چی می خوان بیان کنند؟ کودکان نامشروع و خارج از چارچوب نهاد خانواده و ازدواج متولد شدن، یعنی این همه کودکی که نامشروع هستن. آمارهایی رو تو این زمینه بیان میکنه که معلوم میشه که شیطان روی مسئله خانواده توجه زیادی کرده و از هر طریقی میخواد به این ضربه بزنه. در ادامه نویسنده محترم به آیه از آیات قرآن اشاره میکنه که در این آیه نشون میده جریان یهود یکی از اقدامات و کارهایی که با کمک شیاطین انجام میداده جدایی بین زن و شوهر بوده. آیه 102 سوره مبارکه بقره این داستان رو بیان میکنه که ملائکه‌ای به نام هاروت و ماروت اومدند برای اینکه ابطال سحر رو به مردم یاد بدن، ولی یهود از این سوء استفاده کردند و توی این سوء استفاده خودشون شدن جزء لشکریان ابلیس، یعنی شدن جزء شیاطین. چیکار می‌خواستن بکنن؟ آیه این نکته رو به ما تذکر میده.
فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه.
ولی آنها از آن دو فرشته چیزهایی میاموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند
و نهاد خانواده رو بهش ضربه بزنند. خب حالا که شیطان تمام توجه و هجوم خودش رو نسبت به نهاد خانواده گذاشته و خداوند این رو بر ما بیان کرده، خداوند میفرماد حالا اگر شما هم میخواید بتونید با اون مقابله کنید، رسالت مهمی رو دارید. رسالت مهم شما چیه؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسانی که ایمان آورده اید، هم خودتون رو حفظ کنید و هم خانواده خودتون رو، اهل خودتون رو، یعنی من پدر و مادرم رو، فرزندانم رو، همسرم رو، خواهرانم رو و برادرانم رو نسبت به همه اینها مسئولیت دارن که ما به صورت یک شبکه جمعی، به صورت یک تشکیلات منسجم در مقابل ابلیس بایستیم. در این صورت موفق میشیم. و ابلیس و لشکر او نمیتونه ما رو فریب بده و باعث هبوط ما بشه. ولی اگر من فقط بخوام خودم رو حفظ کنم و نسبت به اهل خودم توجهی نداشته باشم، نسبت به دختر خودم، نسبت به همسر خودم، نسبت به پدر و مادرم، خواهر و برادرم توجهی نداشته باشم و بگم هر کسی هر جور دوست داره میتونه بگرده و من دوست دارم خوب باشم، اون دوست داره بد باشه، اشکالی نداره. اگر با این منطق ها جلو رفتیم، بدونیم که شیطان موفق میشه و میتونه به نهاد خانواده و به همه ما ضربه بزنه. این آیه ما رو متوجه این میکنه که یک دفاع جمعی میتواند ما رو بر علیه جبهه ابلیس پیروز کند. و همین خاطر آیات قرآن در سوره مبارکه نور، سوره مبارکه نساء و سوره مبارکه یوسف به این مسئله توجه داده که کسی که ازدواج میکنه و تشکیل نهاد خانواده میده در یک حصن حسینی قرار گرفته. به همین خاطر به زنی که ازدواج کرده محسنه میگن، به مردی که ازدواج کرده محسن میگن. یعنی خود ازدواج یکی از گامهای راهبردی برای مقابله با شیطانه. این یکی از اولویتهای تمدنی ماست. یعنی اگر ما بخوایم تمدن اسلامی خودمون رو در جامعه و در جهان مستقر بکنیم، در مقابل تمدن غرب که آمارهاش رو خدمتتون خوندم، تمدنی که این همه کودک نامشروع، این همه زندگی انفرادی درست کرده، اگر میخواییم در مقابل این تمدن قد علم کنیم، یکی از اقدامات راهبردی مهم ما تشکیل نهاد خانواده است. اینکه ما مرد محسن داشته باشیم، اینکه ما زن محسنه داشته باشیم، مردی که در دژ قرار گرفته، زنی که در دژ قرار گرفته، این یکی از اون حرکت‌های تمدنی بزرگ ما میشه که نویسنده محترم به اون اشاره کرده. نویسنده در ادامه به این میپردازه که خب حالا ازدواج اتفاق افتاد، آیا شیطان دست از سر ما بر میداره؟ نه، شیطان دست از سر ما بر نخواهد داشت. مجددن شروع میکنه ضربه زدن، ولی این دفعه از چه راهی و از چه طریقی میخواد به ما ضربه بزنه؟ خداوند تبارک و تعالی در آیات قرآن قسمتی رو که مجددن شیطان از اونجا میخواد نفوذ کنه و به نهاد خانواده ضربه بزنه رو به ما بیان کرده و به ما نشون داده. آیه 53 سوره مبارکه اسراء آیه است که نویسنده به اون اشاره میکنه و با آوردن این آیه به این نکته اشاره میکنه که زن و شوهر، پدر و فرزندان، مادر و فرزندان، برادر و خواهر، فرقی نداره، همه این نسبت هایی که تو خانواده اتفاق میفته، اینها باید حواسشون به یک نکته جمع باشه، اونم این که نسبت به یک دیگه مؤدبانه صحبت بکنن، واژه ها و جملاتی رو که میخوان نسبت به همدیگه به کار ببرن احسن باشه. آیه 53 سوره مبارکه اسراء اینه: و قل لعبادی یقول التی هی احسن، به بندگان من بگو وقتی که میخوان با هم صحبت بکنن حرف ها و کلماتی رو به کار ببرن که این کلمات و واژه ها احسن باشه. حالا چرا واژه ها احسن باشه؟ چرا باید مؤدبانه حرف زد؟ چرا زن و شوهر باید با هم مؤدب صحبت کنن؟ برادر و خواهر باید واژه های احسن نسبت به هم به کار ببرن؟ پدر و مادر باید نسبت به فرزندانشون واژه های احسن به کار ببرن؟ چرا باید این طور باشه؟ میگه به خاطر این که ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان به وسیله همین واژه ها، به وسیله همین جملات بین شما دشمنی و نزاع و درگیری میافکنه، به وسیله همین جملات و کلماتی که میگید، و دنبال این هست که یه جوری رابطه زن و مرد رو، زن و شوهر رو با هم خراب کنه، یه جوری رابطه پدر و فرزندان رو، مادر و فرزندان رو خراب کنه، یه جوری رابطه برادر و خواهر رو خراب کنه، یه جوری میخواد این نهاد خانواده به هم بریزه، اینا با هم قهر کنن. از چه طریقی، از چه راهی میخواد این کار رو انجام بده؟ میگه یکی از روش‌های شیطان اینه، واژه‌هایی رو نسبت به هم استفاده میکنید که این واژه‌ها احسن نیست، این واژه ها شاید بی‌ادبی نسبت به هم دیگه است. این که با هم خودمونی هستیم دلیل نمیشه که واژه های مؤدبانه به کار نبرید. این میشه محل نفوذ شیطان. خب خداوند تبارک و تعالی میگه اگر شما خوب صحبت کردید، اگر نهاد خانواده، کانون خانواده با ادب گرم شد، شیطان نمیتونه دیگه به این خانواده ضربه بزنه و روابط پدر و مادر با فرزندان رو به هم بزنه، روابط خواهر و برادر رو با هم به هم بزنه. در انتهای این بخش نویسنده محترم به پاتکی که مؤمنین میتونن به جبهه شیطان بزنن اشاره میکنه. که در آیات قرآن و همچنین در روایات نورانی اهل بیت یکی از مسائلی که بهش توجه خاص داده شده مسئله صله رحمه. صله رحم یعنی نگسستن ریشه خیشاوندی. انسان نباید ارحام خودش رو کنار بذاره، با اونها قهر کنه، بلکه این پیوند بین ارحام جامعه اسلامی رو در مقابل نفوذ شیطان مسون میکنه. مقام معظم رهبری در جملاتی به این مسئله مهم اشاره کردند که این جملات رو از رو برای شما میخونم. یک مجموعه به هم پیوسته متواسی به حق و متواسی به صبر در درون خانواده مسلمان وجود دارد. لذا قرآن می‌فرماید که قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، هم خودتان را حفظ کنید هم اهلتان را. این خطاب به مردها و زنها هر دو است. اهل هر انسانی عبارت است از خانواده و نزدیکان او. زن شما اهل شما مردها و مرد شما اهل شما زن هاست. هم خودتان را از غلطیدن در آتش حفظ کنید هم اهلتان را حفظ کنید. افزون بر این، حفظ عناصر اصلی داخل کانون خانواده به حفظ خود انسان هم کمک می کند. همسران زنها مردها را و مردها زنها را می توانند از لبه پرتگاه دوزخ نجات دهند و به بهشت بکشانند. این بیاناتی است که رهبر معظم انقلاب در 25 مرداد ماه 1383 در دیدار جمعی از مسئولان وزارت خارجه فرمودند. مجدداً بیانی از بیانات رهبر رو میخونم. ایشون میفرماد مسئله محرم و نامحرم و حجاب و نگاه کردن و نگاه نکردن و معاشرت های ناسالم و مضر، این چیزهایی که در اسلام اینقدر تأکید شده و در بعضی از کشورها و جاهایی که از اسلام دورند اینها رعایت نمیشوند، اینها اگرچه یک محدودیتی برای زن و مرد به وجود می آورد، اما اینها را شارع مقدس برای حفظ خانواده، برای ماندگار شدن این بنای مهم تحکیم و تشریع کرده است که اگر در همین چیزها هر انسانی تدبیر کند و تأمل بکند، حکمتهای بسیار بزرگی را خواهد دید. این بیانات رو رهبر معظم انقلاب در 11 اسفند ماه 1377 در خطبه عقدی که اجرا کرده بودند بیان فرمودند.